خاطر حفظ آبروش و به خاطر اینکه کسی سوء تفاهم در ذهنش ایجاد نشه که خودت تو شاید کاری کردی.
هیس دختر نبود، ولی خودش میدونه که این زندگی درست شدنی نیست.
انقدر زن قوی بشی که شوهرت مو به دستت بشه.
دکتر جان، روز شما بخیر.
سلام و درود به شما و همه شنونده های عزیز پادکست ما.
خیلی خوشحالم که یک پادکست دیگر رو در کنار شما هستم و بسیار مشتاقم که مثل همیشه نکته برداری کنم و مباحثی که مطرح میشه رو یاد بگیرم.
منم امیدوارم واقعا جمع‌آوری کننده اطلاعات نباشیم، بلکه مشتاق تغییر باشیم و از این فرصت، این اطلاعاتی که میگیریم با تمرکز استفاده کنیم تا بتونیم تغییر رو در خودمون و بعدش ماجراهای زندگیمون ببینیم.
خیلی هم عالی، سپاسگزارم از شما. هم دکتر اگر موافق باشین راجع به یکی از مسائلی که خیلی توی دایرکت روی کامنت ها و پیام ها برای ما میفرستن که خب الان تراپی رفتن و مشاوره رفتن داره تبدیل میشه به یکی از عادت های مفید، یعنی آدم ها اومدن به این سمت، به این نتیجه رسیدن که لازمه برای سپری کردن و بالا بردن سری از مهارت ها از مشاوره و روانشناس ها کمک بگیرن. و میدونم که شما خب بحث مشاوره رو ندارین و مشاوره شخصی ارائه نمیدین، اما دوست داشتم نظرتون رو در مورد این موضوع بدونم. خیلی از بچه‌ها به ما میگن که تجربیات سختی از جلسات مشاوره و درمان دارن. میگن اصلا اون درمانگر، اون مشاور منو به یه راه اشتباهی برد. یه سری اتفاقاتی رو تجربه کردن که شاید اصلا روشونم نشه بخوان حضوری حتی اونو به درمانگر بعدیشون بگن یا برای دوستشون تعریف بکنن.
درسته.
من دوست دارم نظر شما در مورد این مورد بدونم، چون واقعا خیلی سخته که شما با این تصور که قراره بری توی یک اتاقی توی یک فضای درمان قرار بگیری که حالت بهتر بشه، نه تنها بهتر نمیشی بلکه زخم‌هایی هم به دردات اضافه میشه و بیشتر آسیب میبینی.
دقیقا همینطوره. و مسئله اعتماد که یواش یواش برای فردی که نیاز به کمک داره و لازمه مراجعه کنه به یک مشاور بعدی حتی، ولی دیگه اون اعتماد سلب شده.
دقیقا.
آره، این موارد زیادن. مواردی که من حتی دیدم خانم متأهلی برای حل اختلاف با همسرش میره پیش مشاور و بعد اون مشاور آقا راهنمایی میکنه که فایده نداره، حالا همسر تو که یه همچین شخصیتیه تو نمیخواد جدا هم بشی، اون آدم هم بذار باشه، حالا هست، ولی من نیازهای تو رو جواب میدم و من کنارتم از لحاظ عاطفی. و این خانم احساس کرده که خب یعنی چی، من اومدم مشکلم حل کنم، اینجا داره یه مسئله جدید برای من مطرح میشه، من که نیومدم وارد رابطه بشم. و این خانوم به خاطر حفظ آبروش و به خاطر اینکه کسی سوء تفاهم در ذهنش ایجاد نشه که خودت تو شاید کاری کردی یا اطلاعاتی دادی که طرف به خودش اجازه داده که یه همچین چیزی رو بگه، نمیاد برای دیگران مطرح کنه.
کاملا درسته.
این تعداد افرادی که همچین تجربی دارن بسیار زیاده، بسیار زیاده، که اون خانم تعریف میکرد میگفت یکی دو تا از دوستای دیگه من هم رفتن پیش این آقای دکتر و دقیقا به همین شکل راهنماییشون کرد. و البته اینا تهران نبودن، یکی از شهرستانا بودن، یعنی این کیس من خیلی خاص. میگفت تازه این دکتریه که سرشو نمیتونه بخارونه و انقدر وقتش پره. وقتی بهش گفتم تو چرا اینو مطرح نکردی، چرا اینو با کسی در میون نذاشتی، اصلا نرفتی شکایت کنی به سازمان نظام روانشناسی، همین بحث این بود که منم مطرح میشدم اینجا.
آره.
منم اینجا سر زبونا.
آره.
و آبرو، ببین من یاد اون فیلم ها افتادم، هیس دخترها نباید حرف بزنن،
فریاد نمیزنن. آره.
دخترها فریاد نمیزنن.
آره.
و اونجا شما میبینید که با سکوت یک خانواده مبنی بر آسیبی که به دخترشون وارد شده، این جریان میتونه در طول زمان به چه شکلی تو جامعه شیوع پیدا کنه.
کاملا درست.
لازمه ما بازخورد بدیم، لازمه بالغانه کمک بگیریم، حالا از وکیل کمک بگیریم، از اعضای خانواده کمک بگیریم، برای اینکه این جریان رو یه جای قطع کنیم. و اینو بدونیم که وقتی یک روانشناس اینجوری زیر سوال میره و بازخورد میگیره، جامعه، قانون تنبیهش میکنه، بقیه هم حساب دستشون میاد. این جریان وجود داره و متاسفانه خب مردم ما ناآگاه نسبت به اینکه چه کارهایی باید بکنن. و موارد دیگه‌ای که حالا به اسم هیپنوتیزم فرد میره پیش درمانگرش، درمانگر میگه چشماتو ببند، ریلکس کن، خودتو آروم کن، بدنتو شل کن، و شروع میکنه در این دختر تصوراتی رو ایجاد کردن که این دختر رو تحریک کنه و لمسش کنه و بعد باش ارتباط جنسی برقرار کنه. نمیخوام بگم این سوء استفاده ها به شکلای مختلفی هست. سوء استفاده یه روانشناس میتونه از مراجعش این باشه که من به تو کمک میکنم زندگی تو درست کنی، ولی خودش میدونه که این زندگی درست شدنی نیست. فرد مقابل این خانوم یا آقا همسریه که اختلال شخصیت داره. اختلال شخصیت درمان نمیشه، باید در طول زمان این کنترل بشه. میدونی؟ باید کنترل بشه که این شدت عود پیدا نکنه و خب آسیبای جدی اون فرد به خانوادهش نزنه. ولی به این خانم توصیه هایی میکنه مبنی بر این که تو به عنوان یک همسر باید یه چیزایی رو ندیده بگیری، گذشت کنی. ببین من اینا رو مصادیقش رو دارم که دارم میگم، و یه در باغ سبزی به این خانم نشون میده. اینو دو سال میاره میبره، دو سال میاره میبره، در انتها اون حرفی رو که میتونست
همون سال اول
نه ماه اول با تشخیص درست اطلاعاتی که خانم میده از رفتارهای عجیب و غریب همسرش میتونه تشخیص بده ببین شوهر تو اختلال شخصیت فلان رو داره. خب تو میتونی تصمیم بگیری با این آدم ادامه بدی و واقعا پیامدهاش اینه که در بلند مدت این آسیب ها رو میبینی، این زیان ها رو میبینی، بدنت، روانت، روابطت، همه چیز تحت شعاع این آدم به هم میریزه. میتونی تصمیم بگیری جداشی، روند جدا شدن رو من به تو کمک میکنم که، ولی تو اگه بخوای کنار این آدم بمونی من واقعا نمیتونم بهت کمک کنم. فقط میتونم بگم این آدم رو متقاعد کن که بره روانپزشک، حداقل دارو مصرف کنه که کمک بشه برای اینکه شدت اختلالش
کمتر
باشه، کنترل باشه. و این کارو نمی‌کنن. چرا؟ چون مراجع رو با یه سری نویدهای آینده خوشحال می‌کنن. همون مراجع 4 تا مراجع دیگه براشون میاره و خودشون رو شلوغ می‌کنن حسابی. بعدم میگن سر من شلوغه، وقت من پره، فلان، در صورتی که واقعا این آدم کاری نمی‌کنه. حتی من از یکی از مراجعینی که حالا کلاسام شرکت میکرد، در دوره ها شرکت میکرد و تعریف میکرد که یه همچین اتفاق براش افتاده، گفتم از ایشون پرسیدید روی کرده شما برای حل مشکل ارتباطی من با شوهرم چیه؟ از چه روی کردی استفاده میکنین؟ این خانم گفت اتفاقا بنا به توصیه خواهرم پرسیدم که روی کردتون چیه؟ گفت خانم ول کن این موضوعاتو، روی کرد چیه؟ تو الان باید به فکر نجات رابطت باشی؟ من از هر چی که دستم باشه استفاده میکنم برای اینکه به تو کمک کنم انقدر زن قوی بشی که شوهرت موم دستت بشه.
چون جوابی نداشته بده.
آره دیگه، چون اصلا نمیدونست روی کرد چی. ببین واقعیت اینه که حتی خیلی از روانشناس هایی که مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش یه مدرکی رو گرفتن و دارن با اون مدرکی که 4 سال تو دانشگاه 5 سال تو دانشگاه مدرک گرفتن دارن صرفاً کار میکنن و گفتگو میکنن، ولی نه بروز هستن، نه مقالاتی رو میخونن، نه راهکارهای علمی رو سرچ میکنن، نه از مراجعینشون به عنوان کسی که باید بازخورد بگیرن استفاده نمیکنن. و از اون مهمتر من اعتقادم اینه هر دو نفر در این موقعیتی که سوء استفاده انجام شده نقش دارن، هم سوء استفاده گر، هم سوء استفاده شونده. چون سوء استفاده شونده در اثر نادانی و ضعف خودش، ضعف‌های متعددش، نمیتونه این آدم رو تحلیل کنه، ارزیابی کنه و اینکه من با این آدم ادامه بدم یا ندم. و اون آدم چی بهش میگه؟ میگه هیچ حرفی از این اتاق بیرون نره ها، با هیچ کس اصلا نگو مشاوره میای.
آره.
خب چرا؟ مگه من دارم کار خلاف میکنم که نگم؟ خیلی از مردم ما نمیدونن جلسه اولی که میرن مشاوره و مصاحبه شروع میشه که مشاور تشخیص بده کیسی که اومده کیسی هست که چقدر میتونه بهش کمک کنه و با چه روی کردهایی چه سیستمی میتونه کمک کنه. اینا هم حق دارن سوال کنن که شما وضعیت منو چجوری میبینین؟ به نظرتون میاد با توجه به نحوه توضیح من درباره مشکلم من چقدر قادرم از سمت شما و کمکی که قرار بهم بکنین حالا تغییر کنم، خودم تغییر کنم و اینکه اثرگذار بشم، و چه روی کردی استفاده میکنین؟ دلم میخواد بدونم روی کرده شما چیه. من دوست دارم سرچ کنم روی کرده شما. اگه کتابی در این زمینه دارین معرفی کنین، اگه پادکستی میشناسید معرفی کنین، من بدونم دارم چه مسیری رو طی میکنم. بعضیا انقدر دست بسته و دهن بسته پیش مشاور میرن که انگار رفتن چون پیش خدا. یعنی فکر میکنن هیچی نباید بگن، صرفا باید گیرنده باشن و هرچی او بگه همونه. نه عزیزان من، اصلا اینجور نیست. شما اصلا شاید بخواین دو جلسه مشاورتون رو به عنوان یه آدم توانمند ارزیابی کنید. واقعا این آدم آره 4 تا کتاب نوشته که حالا معلوم نیست چقدرش خودش نوشته باشه، چون انقدر اساتید دانشگاهی کمک میگیرن از دانشجوها و کتاب بیرون میدن. و من میخوام بگم واقعا تو حق داری این مشاور رو خودت ارزیابی کنی، ولی آیا بلدی ارزیابی رو؟ نه. گفتگو کردن و مهارتش رو بلدی؟ نه. خب تو ببین انقدر خالی میری که اون دو تا جمله امید دهنده به تو بده
چند تا کلمه و اصطلاح استفاده کنه.
آفرین، دقیقاً
کاملا خل اصطلاح میشن آدم.
باور میکنی که وای من جای درستی اومدم، این نشونی درستیه، در صدی که نه سوال کن، واقعا زیر سوال ببر حتی. و مشاور باید قادر باشه با توانمندی واقعی که داره اعتماد تو رو جلب کنه،
نه با صفحه شلوغ مشاورش و هزینه بالا و نوبت‌های دیر بدیر.
دقیقاً. و واقعا شما می‌بینید که یه خانمی میگفت رفتم پیش مشاور، حالا از دوستانی که خارج از کشور هستن میگفتن من با آقای دکتر فلانی که در امریکا هستن، در خیلی هم موقعیت شناخته شده ای دارن، مشاوره گرفتم ساعتی $500. خب خیلی هم و وقت نمیدادن، خیلی سخت. من پیش خودم گفتم این دیگه قطعا مشکل منو حل میکنه، چون هم وقت نمیده، یعنی انقدر آدم بهش اعتماد دارن، سر شلوغه و همینقدر قیمتش بالاه. دو تا دلیل برای اینکه این آدم اوکیه. و وقتی این خانم رفته اونجا و مشکلشو گفته و اون آقای دکتر حالا شنیده، گفته خب اصلا مشکلی نیست، حلش میکنیم. حالا اون چیزی که به طور فشرده به من گفت، گفت من انقدر خوشحال بودم و فکر میکردم دنیا عوض شد، شب من روز شد و امید بسیار زیاد و منتظر این که دکتر به من بگه خب
راهکار
چیه. من یه چیزی حدود 30 دقیقه گفتم. گفتم حالا مثلا 2 تا سوال. گفتم خب ببین تو باید حداقل 5-6 جلسه دیگه بیای و فقط بگی و راجب کودکیت بگی، یه جلسه راجب رابطت با پدرت بگی، یه جلسه راجب تمام اتفاقا با مادرت بگی، یه جلسه راجب اتفاقات سختی که برای تو از کودکی تا نوجوانی افتاده. بعد من گفتم آهی دکتر من الان یه مشکل خیلی خاص دارم، نمیتونم به تنهایی تو فضای باز برم و همیشه باید یکی باشه، من وابسته شدم، یه شخصیت وابسته. گفت بله میدونم، فرقی نمی کنه، هر مشکلی تو داشته باشی ریشه در اونا داره، من باید همه اونا بعد من پیش خودم حساب کردم که من باید $4,000-5,000 بدم
تا برسم دوباره به مشکلم.
آره تازه برسم به اونجا که آیا ایشون میتونه. با این وجود وقتی که ایشون میره خونه با همسرش در میون میذاره، همسرش میگه اشکال نداره تو برو، ارزش داره. گاهی اوقات
ما حتی حاضریم یه چیزی مونو بفروشیم ولی حال تو خوب شه. تو الان نه بدون بچه‌ها میتونی بیرون بری، نه بدون من. یعنی اگه یه روزی تنها باشی زندانی هستی تو محیط خونه. و من تصمیم گرفتم برم. گفت من 7 جلسه رفتم و هیچ اتفاقی نیفتاد. هیچ اتفاقی نیفتاد. گفتم آقای دکتر کی به من راهکار میدید؟ گفت چه راهکاری؟ تو فکر میکنی من مشاوری هستم که راهکار بدم به مراجعم و اون رو ناتوان کنم از لحاظ فکری، وابسته به خودم کنم؟ من کاری میکنم در طول زمان تو با حرفایی که میزنی خودت راه حل پیدا کنی و بتونی مشکلت رو حل کنی. تو الان خیلی تغییر کردی چون خیلی با من مسائلتو آوردی بیرون. تو الان همه زخمای گذشتتو آوردی تو این دفتر بالا آوردی. من مثل یه ظرف برای تو بالا آورده هاتو نگه داشتم و الان حالت خوبه. الان تو ترست خیلی کم شده، خودت نمیدونی.
یه توهم تغییر.
آره. خلاصه که این خانوم گیج شده بود، هم اعتماد داشت، هم خشم داشت، هم ترس داشت، هم گیج گیج که اصلا چی شد. نمیخوام الان بگم که بدبینی تو مراجعه ایجاد بشه. و این خانم دیگه ادامه نداد. وقتی که به شوهرش گفت، شوهرش گفت ما باید از این آدم شکایت کنیم، با لازمه که ما شکایت کنیم. و این خانم جلوشو گرفت، گفت نه نکنیم این کارو. من فکر میکنم تو همین مدت این مقدار حالم خوب بوده، مقدار امید داشتم به اینکه میشه تغییر و الان دنبال میکنم که حالا ولی کسایی هستن که بتونن
کمکن.
چون الان این باور رو دارم پس میشه. ولی این فقط صفات گذشته منو و به هر حال میخوام بگم ملیکا، ما آدما برای رفتن به یک سفر، برای رفتن به یک مهمونی، برای رفتن به یک خرید آماده میشیم. خودمون رو آماده میکنیم که اونجای خاصی که من دارم میرم چه ملزوماتی نیاز داره. یعنی چی؟ یعنی چی لازمه
با خودم
ببرم که نهایت استفاده رو از اون فضا داشته باشم. محیط مهمونی با محیط چه میدونم عزا، با محیط خرید کردن، با پیکنیک رفتن
فرق داره.
فرق داره. آمادگی های من، سوالات من، انرژی من، همه چیزم فرق میکنه. ولی ما فکر نمی کنیم برای رفتن به مشاوره باید آماده بشیم. باید آماده شد. و به نظر من این پادکست پادکستیه برای آماده کردن ذهن مخاطب ها که چجوری برن مشاوره، با چه آمادگی برن. ملیکا خیلی ها زنگ میزنن دفتر یا دایرکت میدن، حالا سوال میکنن دیگه، حق دارن، مردم حق دارن سوال. ما مشاوره میخوایم، ما از خانم دکتر مشاوره میخوایم. همکارای من میگن که خانم دکتر مشاوره ندارن، آموزش میدن. چند وقت پیش خانمی زنگ زد عصبانی، داد و بیداد، یعنی چی مشاوره نمیدن؟ نباید اینجوری باشه، حق ندارم، باید مشاوره بدم. پس چطور اینقدر بحث میذارم فقط دهن آدم ها رو آب بندازن و اینا؟ و خیلی پرخوشگری همکار منم خیلی با آرامش گفت عزیز من، استراتژی این سیستم اینه که از سوالات متداول مشترکین استفاده کنه، این سوالات رو در قالب پادکست های آموزشی، ویدیوهای آموزشی، دوره های آموزشی به مخاطبین ارائه بده. ما استراتژیمون اینه. یعنی خانم دکتر نمیخواد وقتشو بذاره با روزی 5 تا مشاوره که به 5 نفر فقط کمک کنه، فکر میکنه میتونه تو اون زمان به تعداد بیشتر کمک کنه. این خانم بسیار عصبانی و اصلا گوش نمیداد. فقط این بود که من باور کردم که این میتونه کمکم کنه و این چه جواب رد به من میده. خب اینقدر شد و اطلاعات رو بچه‌ها به من دادن همکارا که اینجوری شده. گفتم ببین به این آدم خورده نگیرید، این آدم انقدر حالش بده و مستعصله که دیگه طاقت نداره از جایی که فکر میکرد کمک میشه جواب نبشنوه. اون جواب ما رو نشنید، فقط شنید که بهش میگیم نه، نه، این نه دیگه واسش قابل قبول نبود. و حالا اگه میتونید، اگه واقعا میخواید کمکش کنید، حالا بهش بگید که ببین اصلا این دوره رو برو رایگان استفاده کن، برو که فقط یه خورده آروم بشی، فقط یه خورده، اصلا نمیخواد پولم بدی. این ویدیو رو لینکش رو براش بفرست، بذار یه خورده شاید بتونه زمینه ذهنی هیجانی خودش رو آروم کنه تا بتونه گیرنده موقعیتی که الان توشه بشه. من به نظرم میاد که خیلی نکات در این زمینه وجود داره، در زمینه اتاق مشاوره و حق و حقوق مراجع در زمان شرکت در جلسات مشاوره که باید بدونم و نمیدونم.
خب دکتر، من خب اینجا نشستم، یه سری از سوال‌های مخاطبانی هم که شما رو دنبال میکنن و چند تاش خیلی زیاده بین پیامایی که ما دریافت میکنیم. یکی اینکه ما رفتیم مثلا جلسات مشاوره، جلسات تراپی، همون بحثی که چند دقیقه پیش شما بهش اشاره کردید، اولش یه هیجان خیلی زیادی، امید خیلی زیاد، همشون ما روانشناسی زرد شروع میکنن، همشون میگن تو میتونی، من آخه اینجوری شدم، من این مشکل رو داشتم، یعنی چی تو میتونی، پس این مشکلات منو کی میخواد حل بکنه، یه سری از این مباحثه. یه سری هم مثلا همون بحثی که شما میگی، انقدر این مشاوره آدما رو واقعا به عنوان کسب و کار نگاه کردن، نه به عنوان رسالت روانشناسی برای کمک کردن، هی طرف رو برده آورده به خاطر گرفتن پول ویزیت، به خاطر اینکه حالا تازه اینجا برو پیش این کلینیک، از اینجا باید این دکتر تاییدت بکنه. من خیلی اینا رو هم دیدم خب تو اطرافیان متاسفانه، و هم تجربیات بعد شما یه نمونه آقاش رو مثال زدین که مزاحمت حالا ایجاد کرده بود برای درمانگرش. یکی از دوستای خیلی نزدیک من برای حل مشکلشون پیش مشاور خانومی رفته بودن، خیلی سر شلوغ و کلینیک اختصاصی، و با همسرشون صحبت کرده بودن جدا، با این خانم جدا صحبت کردم، گفت جلسه سومی که من رفتم تو اتاق نشستم اصلا از برخوردشون خیلی شوکه شدم، گفت در پای سرت ببند بیا بشین اینجا میخوام باهات صحبت کنم. گفتم که خب چی شده خانم میفه چه اتفاقی؟ گفت تو این مردو بیچارهش کردی، چرا اینقدر اذیتش میکنی، چرا چرا؟ گفت اصلا من شوکه شدم که ایشون به عنوان درمانگر چرا حالا دعوا میکنه، من اگه کار اشتباهم کردم اومدم اینجا که راهنمایی بگیرم. و گفت انقدر برخورد بدی با من داشتن که من ارتباطم قطع شد باهاشون، و بعد از 6 ماه متوجه شدم همسر من همچنان با این خانم در ارتباطه، اما نه در جنبه درمان. یعنی پیام هایی که شب به شب براشون ارسال کرده بودن که من الان حالم بده، من الان چیکار کنم، اصلا دلم نمیخواد دیگه این خانومم رو ببینم، و اون خانومم انگار نه انگار که شما قرار بود مشکل رو حل بکنی، خودش تبدیل شده بود به این مشکل بزرگتر برای زندگی ما. واقعا من میگم آدم ها حق دارن، چون این مبحثی که شما اینجا مطرح کردین اولین بار خود من به شخصه که 3-4 ساله دارم روانشناسی میخونم و کتاب و پادکست گوش میدم، ندیدم هیچ درمانگر، هیچ مشاوری آموزش بده که حد و مرز شما چیه، شما میتونین درمانگرتون رو ارزیابی بکنید، شما یه سری حق و حقوق دارین. اغلب آدم ها راجع به اتاق روانشناسی و روانشناس میگن که انقدر اون انرژی و وای و اون برخوردی که از درمانگر میبینیم بده، اصلا یکی از دلایلشون همینه که 2-3 جلسه میره میگه انقدر تخریب شخصیت اتفاق میفته، تو اینجوری هستی، نه با این اخلاقات میخواستی اتفاقات خوبم تو زندگیت بیفته، اصلا تا همینجاش هم برو خدا رو شکر کن که بدتر از این نشده. اینا واقعا هست و دل سرد کننده است، و اصلا احساس بکنم یه سری از درمانگر خودشونو که زیر سوال میبرن، هیچی ذهنیت جمعی آدم ها رو نسبت به روانشناسی و مشاوره تغییر میدن. که منی که مثلا رفتم یه همچین اتفاقی برام افتاده به دختر خالم میگم، دختر خالم به دوستش میگه، میگه آره دختر خاله من رفته بود پیش یه روانشناسه، نمیدونی چی کار کرد باهاش، که نمیدونم این یکی فلان کس هم بوده، تو تلویزیون بوده، نمیدونم خیلی معروف بوده، تو اینستا کلی فالوور داشته. همه اینا باعث میشه که اون اولین دلیل آدم ها و محکم در این دلیل آدم ها برای روانشناس رفتن، اون احساس امنیته، اون راهکار گرفتنه، و اون این که بابا من یه آدم نرمالم که مشکل دارم، همه آدم ها هم مشکل دارن، خیلی وقتا خود همون درمانگرها هم مشکل دارن و خودشون تحت درمانن، این به این معنی نیستش که اونا یه آدم کاملا بدون عیب و نقصن، و این مشکل قابل حل شدنه، قرار نیست این رونده هی به قول شما 2 سال این طول درمان بره بیاد، به هر حال هزینه ها الان این فضا رو ایجاد نمی‌کنه که آدما برن یه سری تجربیات حالا بد یا اشتباهی با درمانگر داشته باشن دوباره بخوان درمانگر عوض کنن. اصلا خیلی کم پیش میاد که آدمی تجربه تلخی از یه موضوعی داشته باشه بره سراغ حالا یه آدم دیگه، بره سراغ یه کلینیک دیگه. من ازتون میخوام که واقعا همونطور که صادقانه و خیلی کامل توضیح دادین که صرفا تو اتاق درمان شما شنونده نیستین، شما حق اینو دارین که سوال بپرسین، حق و حقوقتون رو بشناسین، به بچه‌هایی که این پادکست رو گوش میدن یه توصیه داشته باشین. اولا بپذیریم که واقعا اون تجربیات تلخ بوده، سخت بوده، ولی به این معنی نیستش که قراره باز اون اتفاقات تکرار بشه.
خب واقعیتش همینه دیگه، مثل اینکه کسی یک بار ازدواج کنه یا یک بار با کسی دوست بشه، یه تجربه بد براش پیش بیاد، بعد بگه دیگه تا آخر عمر من ازدواج نمیکنم، یا تا آخر عمر دوستی نمیگیرم، یا حالا با اتومبیلش تصادف کرده بگه من دیگه اتومبیل پشت رول نمیشینم. این تصمیمات همه بر مبنای اون هیجانیه که در اون شرایط داشته و میاد مطلق انگاری میکنه. این یه باور غلط متاسفانه خیلی ازش استفاده میکنه.
یه جمله که حالا شاید خیلی هم گفتنش درست نباشه اینه که آدم ها که میرن تجربه خوبی از روانشناس میگن این روانشناس همشون دیوونن، این روانشناس خودشون همشون مشکل داره، مثلا اومده نشسته خودش اعصابش خورده چجوری میخواد حال منو خوب بکنه.
واقعا مهمه اینکه خود روانشناس چقدر حالش خوبه حتی با مشکلاتش، ولی انگه دیوونه زدن به آدم ها خیلی ساده است، ولی باعث یه سری محدودیت ها واسه خود فردی میشه که چنین باوری داره و این آدم شاید به زودی نیاز داشته باشه به طور جدی بره پیش مشاور و همه اطرافیانش میگن تو که میگفتی همه اینها دیوونن، چی شد که حالا خودت رفتی؟ و اینجا خب خیلی براش سخت میشه که آره من یه روزی همچین عقیده داشتم اما امروز دیگه این نگاه رو ندارم. چند تا چیز که خب لازم ارزیابی بشه، یکیش اینه که وقتی از اطرافیان میپرسید میگن آقای فلانی، خانم دکتر فلانی خیلی خوبه، بگه خوب یعنی چی؟ چیش خوبه؟ میشه یه توضیح بدی؟ اون آدم باید بتونه توضیح بده. آه. یه آره مراجعش خیلی بهش کمک شد. کمک شد، چند جلسه رفت، چه تغییراتی کرد، چی درباره این روند میگفت. من نمیخوام همه بشن بازجو و سوالات اینجوری، ولی واقعا ما برای اینکه یه درجه از اطمینان رو پیدا کنیم باید قادر باشیم 4 تا سوال برای شناخت اولیه داشته باشیم. تو مشاوره معمولا خانواده ها وقتی که میخوان برن مشاور یه حساسیتی دارن که مادرم ندونه، پدرم ندونه، خواهرم ندونه، حالا ممکنه بعدن برچسب بزنن، برو دارواتو بخور، برو تو روانشناستو قرار بذار که بری ببینی، برای همین نمیگن. و این خودش اولین گامه که خب من به هیچ کی نگفتم، اینو این اطلاعاتو به مشاورشونم میدم.
خانواده من در جریان نیستن،
هیچ کی نمیدونه من دارم پیش شما مشاورم. اگر مشاور موجهی نباشه تاییدم میکنه، خیلی کار خوبی میکنی، خیلی خوبه، آره تو بنزی کافی بزرگ شدی که خودت اخلاقت میرسه، تو با من اعتماد کن. من اصلا اعتماد کردن که توصیه ای نیست، اعتماد باید شکل بگیره. این خانم حالا اومده مشاوره و داره مطرح میکنه مسائلشو. قبل از اینکه مطرح کنه میگه مشکل اصلی من مثلا مشکل استرابیمه آقای دکتر، مشکل اصلی من سوگمه به خاطر از دست دادن نامزدم در تصادفی که پارسال داشت و هرچی کردم نتونستم حلش کنم، حالم بده، دستم به کار نمیره، هنوز افسردم، سوگم تمومش. مشکل من تنشیه که با پدرم دارم، آدم متعصبیه، دائم دعوا داریم، دائم منم عصبانی هستم، اونم کنترلگره. مشکل اصلیت رو میگی، بعد میگی آقای دکتر، خانم دکتر، میتونید در این زمینه به من کمک کنید، در این زمینه خاص، و به نظر شما من باید تو چه زمینه هایی چیزایی رو یاد بگیرم که به کمک شما بهتر میتونم تسریع کنم این روند رو. بعد اگر امتراپی شروع شد، یعنی مشاور شروع کرد به این که ببین عزیزم عجله نکن، حوصله کن، حالا حالاها کار داریم، حالا فلانه. خب این خودش نشانه است که این فرد چقدر سر صبر میخواد این آدم رو ببره بیاره، یا اصلا روی کردش روی کرده روانکاویه که کلن راهکار نمیده و فقط فرده که باید بگه و شاید این 8 سال 10 سال بره و بیاد و دلش خوش باشه که هر وقت میرم اونجا خودم رو خالی میکنم سبک میشم. ولی آدم مثل غذا خوردن میمونه، باید همیشه بره. خب من با این موافق نیستم، من شخصا با این موضوع موافق نیستم. خب این هم وابستگی به وجود میاره، هم این مراجع دیگه راهکار پذیر نیست. اگه یه جا راهکار بشنوه میگه راهکارا چه، آدم باید بره، من الان 3 سال میرم، بعد افتخارم میکنه.
دقیقا،
چون که میگه من 3 سال دارم ترافیک، این مسلمه سال 4 گردنشو بیشتر عقب میبره، در صورتی که تو حل کردن مشکلات ابتداییش هنوز
مشکل داره،
قادر نیست، چون مهارت آموزی نکرده، چون توصیه نشده برای اینکه بره تغییری کنه. تخلیه خب حالا شاید، ولی کافی نیست، شاید لازمه. اینه که من میگم ما آدم ها وقتی نمیدونیم که هدفمون چیه، سوال اصلیمون چیه، و نمیدونیم چه سوالی از مشاور بپرسیم و او اگه چگونه جواب داد به جوابش اطمینان کنیم، یا مثلا بپرسیم که آقای دکتر تا حالا کسی رو با چنین کیسی داشتین، یا افرادی رو با چنین کیسای مشابهی داشتین، واقعا باید جواب درست بده به من، میدونی؟ و اینکه چجوری جواب دادین، چجوری نتیجه گرفتین. آقای دکتر هیچ وقت خودتون چنین تجربه‌ای رو پشت سر گذاشتین؟ اگه درمانگری، اگه مشاوری بگه نه من کلن انقدر آگاهیم بالایه که
مشکلی ندارم،
اصلا در این زمینه مشکل ندارم، یا یه زمان داشتم الان دیگه همش حله، اینا علامت اینه که با شما صادق نیست. صادق نیست. یه مشاور صادق اگه اینجا برای جلب اعتماد مخاطب قراره یه چیزی رو بگه، باید واقعیت رو بگه، بگه ببین منم تو زندگیم مسائلی برام پیش میاد، همین امروزم میاد، با همسرم، با فرزندم، با یه چیزی که از دست میدم، حتی ساعتی که گم میکنم، ساعتی که 10 میلیون خریده بودم گم شد و حالم یک هفته بد بود، من نمیتونم بگم چون مشاورم در چند ثانیه ذهنم رو تنظیم میکنم، نه. و قرار نیست ما خودمون رو یک اسطوره نشون بدیم به عنوان مشاور همه چیز دانی که هیچ مشکلی ندارد. مراجعه باید ارزیابی کنه و بعد حالا تازه اینجا راحت‌تر میتونه بگه مشکلش رو، بعد از اینکه تموم شد و رفت بیرون عجله نکنه برای اینکه از اون فضا بیرون بره، با مخاطبین قبلی این فرد هم میتونه ارتباط برقرار کنه. شما چند وقته که میای، چقدر رضایت دارین، چقدر تغییر کردین، اصلا تغییر کردین، اصلا مشکل بدونی که بپرسه مشکل چی بوده، مشکلتون حل شده تا حدی و نه از یه نفر. شاید لازمه که کار این دکتر و یه چیز دیگه هم خیلی مهمه، تیمی که با این افراد دارن کار میکنن، برخورد اون افراد، اینکه خود اینا چقدر حالشون خوبه، به این معنی که برخوردشون با مخاطبای عجیب غریب چقدر با احترامه، با حوصله است، با نرمشه، و اگه نیست یعنی سیستم ریشه‌ای مشکل داره. اینو برای ارزیابی به نظر من خیلی ضروریه، خیلی ضروریه. و اگر همکار من توسط منی که دارم به مردم کمک میکنم حمایت نشه، هدایت نشه، آموزش نبینه، راهنمایی درست نگیره و خودش یه شخصیت پرتنش باشه، واکنشی هیجانی و بی‌حوصله، یعنی این سیستم اشکال داره، یعنی این سیستم اشکال داره. و من میخوام راحت بگم ما باید مدام به افراد درجه یکمون کمک کنیم تا اوضاع بهتر بشه. حتی من میگم کسی که مشاوره میره باید ازش پرسید شما الان 1 سال مشاوره میاد، همسرتون تغییراتی کرده؟ اگه بگه نه همسرم تغییر کرده، نه فرزندانم تغییر، نه اطرافیانم هیچ تغییر کردن، معنیش اینه که تو داری میای اینجا حالتو خوب میکنی موقتا، تو تغییرات اساسی نکردی که تأثیر بذاری رو اطرافیان تا اونها هم تغییر کنن.
مسکن موقته.
آره و خیلی هم با افتخار میری، بعدم میای توقعاتو کم کردی، بی تفاوت شدی، ندیده میگیری، نشنیده میگیری، بعد میگی من با یه چیزای دیگه حواس خودمو پرت میکنم، نیازامو ارضا میکنم، ولی نشد راه حل. اینا راه حل نیست.
بسیار عالی. این جمله آخرتون منو یاد حرف یکی از دوستان میندخون، گفتش که من خیلی حالم بده، حالا 10 سال به قول شما 10 سال داره تراپی میره، وسط 2-3 تا دکترم عوض کرده و آخری خودش به این نتیجه رسید، میگه من فقط دارم قرص میخورم، قرصی میخورم که بی تفاوت باشم، قرصای من فقط باعث شده که من دیگه از هیچ چیزی نه خوشحال بشم، نه ناراحت بشم، نه چیزی بهم بر بخوره، نه واسه چیزی نگران بشم، میگه من قرصای بی تفاوتی میخورم. به این مرحله رسیده بود که بعد از 10 سال مراجعه به روانشناس
اینجوری شده. منم یه مراجعه داشتم، یه خانمی بودن، این موضوع مال شاید 15 سال قبله، این خانم از من فکر میکنم 15 سالم بزرگتر بودن، اون زمان با افسردگی بسیار شدید اومدن تو کلاس من، کلاسی داشتیم که خب اصلا دوره اسمش بود دوره آرامش خلاق، ایشون اومدن و تعداد زیادی هم اومده بودن، دختر ایشون رو ثبت نام کرد، تک دختر داشتن، دخترشون کارمند بود و این خانم بازنشسته نمیدونم بانک بودن یا اداره پست، ولی خیلی قشنگ تصویرشون رو دارم. من که شروع کردم خودم معرفی کردن، اسمم رو تخته نوشتم، رو وایت بورد نوشتم و شروع کردم به این که من چه کاری میکنم، این کلاس چیه، قرار چه تغییراتی کنی، قرار فلان، یه چیزی. بعد یه ربع صحبت کردن که رفتم پشت تریبونم وایسم، یه دفعه این خانم دستش آورد بالا، این ردیف اولم میشد. گفتم جانم بفرمایید. گفتش که شما عیسی مسیح هستین؟ باورت نمیشه. همه کلاس یه دفعه به هم دیگه نگاه کردن و زدن زیر خنده، خود منم خندم گرفت. گفتم عیسی مسیح؟ گفت بله. من از دخترم پرسیدم ایشون عیسی مسیح؟ دخترم گفت بله، شما عیسی مسیح. گفتم من نمیفهمم منظورتون چیه؟ گفت آخه عیسی مسیح میتونست مرده زنده کنه، منی که اینجا نشستم مردم، شما میتونین منو زنده کنین؟
وای.
بعد گفتم که یه چیزی رو بدونید، حتی اگه عیسی مسیح میتونست معجزه کنه و مرده ای رو زنده کنه که من نمیدونم واقعا میتونست یا نمیتونست، قطعا اون طرف رابطه هم مشتاق زنده شدن بود. یا اطرافیانش مشتاق این معجزه بودن و به خاطر اونها این جریان و تبادل به نتیجه میرسید. شما اگه نخواید حتی خدا هم نمیتونه بهتون کمک کنه. اینو با صراحت گفتم، شما اگه نخواین خدا هم بیاد پایین بخواد به شما کمک کنه نمیتونه، چون شما ظرف چپه ای، میگی تو نمیخوام حتی خیس بشم، چه برسه به اینکه پر بشم. بستگی به شما داره، شما انتخاب کردید که جواب بگیرید یا نه. اون موقع من نه، همسایه بغلیتون، اون موقع توی فروشگاه میرید یه فروشنده یه جمله به شما میگه، میگید وای همین جواب من بود، جواب و شما میگیرید چون شما گیرنده اید. حالا چرا اینا رو گفتم؟ که بگم این خانم با این دید شروع کرد، انقدر منفی و افسردگی شدید داشت، گفت خانم میدونید من روزی چند تا، بعد که اومد تو آنتراکت اتاق من، گفت میدونید من روزی چند تا قرص میخورم؟ گفتم نه من نمیدونم. گفت من حداقل روزی 15 تا قرص میخورم. گفتم 15 تا چه قرصی؟ گفت از قرص معده گرفته تا فشار خون تا قرص خواب و بقیهش هم قرصای اعصاب، صبح زور شب قرصای مختلف. گفتم که خب. گفت میدونی چند ساله؟ گفتم نه. گفت 25 ساله. من این بچه‌م رو که به دنیا آوردم، الان یه دختر 28 ساله است، دیگه من افسردگی پس از زایمان گرفتم، روان پزشکی که رفتم و دارو گرفتم روز به روز شدیدتر شد. و من گفتم خب الان اینا چرا به من میگید؟ گفت من میخواستم بگم به دخترم بگید اینقدر سر به سرم نذاره، منو به زور نیاره کلاس، من نمیخوام این کلاس ها رو بیا. من مشاوره رفتم، کلی پول دادم، خوب نشدم. حالا دوره آموزشی؟ گفتم شما به خاطر دخترتون بیاید و بیاید که اینجا تنوع دیگه آدم ها رو میبینید، یا 2 ساعت از خونه میاید بیرون. گفت آره من از خود شما خوشم اومده، آدم با مزه ای هستین، آدم با حوصله ای هستین. منم لبخند زدم گفتم خب خدا رو شکر، اینکه شما از من خوشتون اومده یه نشانه است که درجه افسردگیتون خیلی بالا نیست، وگرنه امکان نداشت از من خوشتون بیاد. یه فرد خیلی افسرده از همه چیز بدش میاد. بعد گفت حالا نمیخواد به من امید بدید، من میدونی چرا اینا یادم مونده، چون تمام اینا رو نوشتم، تمام اینا رو نوشتم و بارها اینا رو بازگو کردم در دوره ها. این خانم بعد از 3 ترم، ترم 1 که تموم شد، ترم 2 رو گفت من خوام برم، خودش اومد. ترم 3 اومد، 3 دوره ما آرامش خلاق داشتیم، آرامش 1، آرامش 2، آرامش 3، که بعد دوره عزت نفسمون شروع می شد. هر ترمم 6 جلسه 2 ساعته بود. این خانم اومد گفت شما می دونید که عیسی مسیح هستید، اومد تو اتاقم، شما می دونید عیسی مسیح هستید. دوباره من خندم. گفتم شما چقدر شوخین، مگه میشه کسی افسرده باشه انقدر شوخی کنه؟ بعد گفت چه جالب افسرده باشه، من الان دیگه افسرده نیستم، من میخوام مثل شما بیام درس بدم و بگم که آدمایی که انتخاب میکنن حالشون بد باشه، چون تو اون حال بدشون دارن از اطرافیانشون سوء استفاده میکنن، اطرافیان واسه شون بال میزنن. من پیش شما خیلی چیزا درباره خودم و علت نگهداری افسردگیم فهمیدم. من اینجوری شوهرم رو کنترل میکنم، دخترم رو کنترل میکنم، اطرافیان، فامیل، هیچ کس از من هیچ توقعی نداره، هیچ کس. و یه چیزایی گفتم که خب خیلی خوبه، ولی مسئله اینه شما در روز 15 تا قرص. گفت کی گفته؟ من میخوردم، من رفتم پیش روان پزشکم، گفتم من نیاز ندارم این همه سال به من قرص دادی، باید به من آموزش میدادی، چرا آموزش ندادی چجوری آروم بگیرم؟ این خانم کسی بود که 3 سال همه دوره های منو شرکت کرد و زندگیش عوض شد، دخترش عوض شد، چون دخترش هم کنار شنیم مادری مشخصا مشکلات وسواس و استراب زیاد خواهد داشت که داشت. و حالا میخوام بهت بگم ببین ما بعضی وقت نیاز نداریم حتما بریم مشاوره، کسی که داره قرص میخوره، داره دارو میخوره، ولی آموزش خوبی نمیبینه که باورهاشو عوض کنه، طرز فکرشو عوض کنه. مهارت آموزی نیاز داریم تو دنیای شلوغ امروز با این همه محرک، نیاز داریم کار کنیم، یاد بگیریم و بتونیم ارزیابی کنیم مشاورامونو، وگرنه ازمون سوء استفاده میکنن. وکیلی که میریم پیشش برامون وکالت کنه، باید بتونیم ارزیابی کنیم چقدر کارشو بلده، درسته، آدم متحدیه. اگه نتونیم چجوری میخوایم همه چیزمونو بهش بسپاریم؟ به جای ما بره دادگاه، به جای ما کار قانونیمونو، مدارکمونو بره انجام بده. من امیدوارم که دانشجویی که دارن این مباحثو گوش میکنن فقط مثل رادیو گوش نکنن، بگن چه جالب بود و بعد فردا همه چی یادشون بره، حداقل نکات مهم این مباحث رو نوت برداری کنن که مرور کنن و درونی بشه. یعنی ما باید تکرار کنیم تا ضمیر ناخودآگاهمون برنامه ریزی بشه.
یک دنیا ممنون از شما، پادکست فوق‌العاده‌ای شد، میتونم بگم یکی از بهترین پادکست‌هایی بود که با هم ضبط کردیم. خود من کلی نکته جدید یاد گرفتم، مطمئنم که شنونده‌های ما هم از شنیدن این پادکست لذت می‌برن. سپاس از شما، خسته نباشید.
درود بر شما، خدا نگهدار.